مبحث مکاسب، شرایط خریدن اموال توقیف شده و دارای برگ سبز، رشوه دادن و گرفتن.
والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. از دو جلسه پیش مسائلی رو که آنچنان ارتباطی به ربا نداره برای دوستان شروع کردیم بیان کردن. یکی از اونها مسئله کمیسیون و دلالی بود، دیگری مسئله مأمور خرید بود که مأموران خریدی که میان در بازار و در خیابون اینها برای ادارجات یا جاهای دیگه خرید میکنن و چه اتفاقاتی که میفته. اون مسائلی که دامنگیر اینها میشه رو خدمتتون عرض کردیم که در چه جاهایی حرمت داره، در چه جاهایی حلیت داره و در چه جاهایی جایزه که فلان عمل رو انجام بدن، در چه جاهایی جایز نیست که اون کارهایی که نباید بکنند و نباید انجام بدن. این جلسه هم باز سه تا مطلب رو عرض میکنیم که مطالب مهمیست و مبتلا به داره، مخصوصا مطلب سومش که باید ازش اطلاع داشته باشی. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم و موضوعات این جلسه رو عرض کنیم، از میزان الحکمه صفحه 619 جلد دوم حدیثی رو من خدمتتون میخونم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت دارد که در زمانی که حکومت تشکیل داده بودند در کوفه به بازار می آمدند و در جایگاهی که برای خودشون درست کرده بودند می ایستادند و بلند می فرمودند که خطاب به بازاریان که درود بر شما ای بازاریان، از خدا بترسید و سوگن مخورید، یعنی قسم نخورید رو جنس فروختن. حالا این لازم نیست که فقط خطاب به بازاریان باشه، این یک خطابی است که هر کسی که مشغول تجارت و خرید و فروش بشوند یا اگر مشغول این کار هست و در بر میگیره، فرقی نمیکنه. خانوم ها وقتی خرید و فروش میکنن، مثلا طلایی رو میخوام بفروشن، وسیله منزلی رو میخوام بفروشن، چیزی رو میخوام بخرن، حضرت میفهمد که ای بازاریان، بازاریان اینجا منظور هر کسی که داره خرید و فروش میکنه، از خدا بترسید، اتقوا الله و سوگن مخورید، قسم مخورید، یعنی موقع فروختن چیزی و موقع خریدن چیزی قسم نخورید، از قسم خوردن پرهیز بکنید. حالا ببینید آثار سوء قسم خوردن خودش چی هست که حالا ما یک دونش اینجا میگیم که خود حضرت فرمودن، چند تا اثر بد دیگه هم داره خود قسم خوردن. حضرت فرمودن که زیرا سوگن خوردن کالا را رونق میدهد، این اثر مثبتش، اثر مادیش هست، کالا را رونق میده، یعنی یه کاری میکنه که این کالا تو چشم طرف جلوه بکنه، نشون داده بشه، طرف خوشش بیاد، رغبت پیدا کنه که اینو بخره. لکن یک اثر منفی داره و اون اینه که و برکت را میبرد، کالا را رونق میده ولی برکت را میبره. برکت حالا خودش یک تعریفی داره، چون بحث ما این بحث نیست، ولی همینقدر این رو بدونید که مالی که توی زندگی میاد و شما اصطلاحا بهش میگی که این مال هنوز نیامده، پودر شد، سوخت، رفت رو هوا، ما نفهمیدیم این پول از کجا اومد به کجا رفت. اصطلاحا این مال میگن مال بی برکت، میگن مالی که برکت نداشته. یه مالی هم میاد در کیف پول شما قرار میگیره، در جیب شما قرار میگیره، در منزل شما قرار میگیره. شما میگی که این مال اومده، نه این که این مال بزاید، یعنی در واقع زیاد بشه. خود زیاد شدنش هم داشتیم در عالم تکوینا، میگم بحث اینو نمیخوایم بازش بکنیم، اونم داشتیم نمونه های از این دست. حالا من تو پرانتز براتون میگم اتفاقا، حالا چون به اینجا کشته میشه، یه ممکنه بعضی بگن آقا مثلا چرا به اینجا کشوندی که حالا نخوای بگی، مثلا یه تیکه بگی، یه تیکه بگیم بعد بریم سراغ بحث. در جبهه‌های نبرد خدا رحمت کنه یکی از شهدای خود مؤسسه میقات القرآن که دفعه آخری که میخواست بده خودش هم گفت من دیگه این سفر سفر آخره، وقتی خداحافظی میکرد خداحافظی کرد و گفت من دیگه بر نمیگردم. قبل از این که این سفر آخریش باشه، یکی دو سفر قبل از این خودش بر من تعریف میکرد، میگه ما یه جایی من دیدم که بنزینی چی نداریم، در یه موقعیتی هم هستیم که اگر میایستادیم به اسارت در میمدیم، با ماشین بودیم باید میرفتیم این مسیر رو. گفتم خدایا تو رو به حق مثلا فلان 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 یه کاری بکنیم بنزین چی بشه. چیزی هم به ذهنم نمیرسید، فقط سوره توحید به ذهنم میرسید، میخوندم و مثلا به قول خودم گفتنی مثلا فوت میکردم به باک ماشین. میگفت ما این بنزین به قول معروف برکت پیدا کرد، ما شروع کردیم با این ماشین هی رفتیم تا به متصل شدیم به اون خط ایرانی ها، صف ایرانی ها. بعد دیگه اونجا گفتن که آقا این که آمپر بنزین که اصلا هیچی نیست توش. اومدم با کم نگاه هیچی نیست بنزین، گفتم با همین قدر بنزینی که داشتیم مثلا با نیم لیتر بنزین فرزن میتونستن مثلا داریم میگیم 5 کیلومتر راه برن، این با نیم لیتر بنزین مثلا 20 کیلومتر راه اومده. خب این یه چیزیست که علمی نیست، یعنی از نظر علمی این مردوده. شما به هر عالم و دانشمند فیزیک و شیمی و غیره و زالک هم که بگی، از عالم ریاضی هم باشه مردوده، میگه آقا این درست درست هم میگه، ولی این یک مسئله معنویست. یعنی مسئله برکت که زایش ایجاد میکنه از نظر معنوی، این مسئله برکت هست. در پولم به همین صورته، گفتیم یه پولاییه یه وقت میاد تو زندگی انسان میسوزه و میره، انسان نمیفهمه اصلا چجوری ما چجوری رفت. یه پولی هم میاد تو زندگی انسان، حتی ممکنه این زایش رو هم نداشته باشه، یعنی تزاید نداشته باشه، رو به ازدیاد هم نباشه، پول زیاد بشه، نیازی هم نیست. از زمانی که این پول آمده تو زندگی من نوعی، از زمانی که این پول آمده تو زندگی من نوعی، من میگم آقا برکت پیدا کرده. میگم یعنی چی؟ میگم اون خرجهای زائدی که برا من تراشیده میشد، اون خرجها دیگه تراشیده نشد. این مبلغ مثلا من فلان چیز رو خریدم باهاش، پنیر خریدم، پنیره هنوز هست، گوشت خریدم، گوشته هنوز هست، مرغ خریدم، مرغه هنوز هست، وقس علاهازا خود پولم هنوز هست. از این مطلب ما خیلی در صدر اسلام بشیم، عرض میکنم معجزش رو که اصلا داشتیم، نمونه های معجزش هم تو جبهه ها داشتیم، قبل از جبهه ها که خودتون دیگه حالا نمونه های تاریخی صدر اسلام رو که مربوط به پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و آله میشه دارید، که حضرت غذایی درست میکردن مثلا چند تا پاچه گوسفندی مثلا بود خیلی مختصر میانداختن، بعد این یهو 60 نفر 70 نفر آدمو دعوت میکردن حضرت دست مبارک رو تو این مثلا گوش میزدن، خودشون گوشت رو به هم نشه میدادن، اینا 60 نفر میدادن میخوردن، 70 نفر میخوردن، هی هم میمدن نگاه میکردن تو دیگ میدیدن هنوز هست. اون که یه معجزه بود، تصرف در عالم هستی بود. به این صورتش هم که میگیم برکت اینجوره که حضرت میفرماین که سوگن خوردن کالا رو رونق میده ولی برکت رو میبره. اگه میخواید در مغازتون، تو مالتون، جایی چیزی میفروشین، چیزی میخرین، برکت مالتون در اون پولی که میگیرید برکت بکنه، ماشینی میفروشید، طلایی میفروشید، وسایل منزلی به سمسری میفروشید، یا تو مغازه هستید، هر چی میخواید اون برکت از بین نره، حضرت میفرماید که قسم نخورید تا برکت مالتون از بین نره. اون پولی که به دست میارید اون پولتون برکت بکنه، اون جنسی که میخرید اون جنس براتون برکت بکنه. بعد حضرت یک جمله اینجا دارن، میفرماین که تاجر نابکار هست مگر، یعنی تجارت کننده رو به نابکاری هست، یعنی درست کار نمی کنه، درست نخواهد بود، صالح نخواهد بود، مگر آنکه در داد و ستد به حق خودش راضی باشد. یعنی وقتی که دید این حقشه، به حق خودش رسید، راضی باشه، دیگه طمع نکنه، حق دیگران رو نخواد که بیاد تو حق این، اونم مال این باشه، مال مخاطبش هم مال این باشه، مال اون یکی هم مال این باشه. حضرت میفهمد اگه میخواین تاجر نابکار، یعنی خرید و فروش کننده نابکار نباشید، به حق خودتون راضی باشید. این حدیثی بسیار زیبا از امیرالمومنین علیه السلام بود که خدمتتون تقدیم کردیم. هر کس خوب متوجه شد یه صلوات بلند بفرسته. مسئله اولی که میخوایم اشاره کنیم مسئله ایست که ارتباط داره به اجناس گمرکی یا اجناسی که در مزایده ها و یا مناقصه ها اینها رو به فروش میرسونن. خانوم ها میرن میخرن، آقایون هم میرن میخرن، اینا چه حکمی داره؟ مثلا من رفتم از خارج یک جنسی وارد کردم، پارچه آوردم از خارج، مطابق مقررات نبوده، حالا یه چیزیش کم بوده، دولت این جنس رو گرفته ریخته تو انبار گمرک. شما الان اگه برید گمرکات سرحدات، سرحدات یعنی مرزها، مرزهای زمینی یا مرزهای هوایی، تو این فرودگاه ها انبارهای بزرگی دارن، سوله های بزرگ زدن، بعضی هم اصلا ساختمون سازی کردن، تو این سوله ها یا این انبارها پر از اجناس مردم هست، ساک جامانده که کسی سراغش نیامده، توش جنسه، جنسایی که با هواپیما آوردن، اینها جنسایی بوده که تابع مقررات نبوده، دولت اینها رو گرفته و اینها رو ضبط کرده، توقیف کرده. تا اینجا داشته باشید. از دریایی هم همینطور، با لنج طرف از دبی، امارات، جاهای دیگه رفته جنس آورده، تابع مقررات نبوده، یکی از بندهای مقرراتیش مثلا درست نبوده، خابوندن این جنسو تو انبارهای، عرض به خدمتتون که مرزهای دریایی خابوندن، که ما بهش میگیم بنادر، اونجا خوابوندن، جنس رو توقیف کردن گرفتن، یا آمده مرزهای زمینی این کارو کردن، یا تورا توی جاده ها نیروی انتظامی مثلا یک کامیون چایی خارجی رو گرفته، حالا به یه دلیلی گرفته و خلاصه صاحبش مثلا جریمه کرده یا حالا زندان جریمه نقدی و جنس رو توقیف کرده، این اجناس کلن به صاحبانش تحویل نمیدن. یا مثلا شما اخیراً دیدید به واسطه این تحریم ها افرادی درست شدن که جنس رو کول میکنن از کردستان میارن داخل میفروشن بندهای خدا، روزی 30 تومن 40 تومن 50 تومن هم درآمد دارن. اینا میارن در مرز مثلا از بانه، کردستان، سنندج، کرمانشاه، جایی که میشه رفت طرف مرزهای عراق، اینا واردن، کردها میرن از اونجا جنس رو میارن، پول میذارن، سرمایه میذارن، چند نفر میرن جنسی میخرن از عراق میارن داخل ایران میفروشن. از قدیم هم همه کشورها همینطور بوده، نه اینکه حالا اینجا اینجور باشه، همه جا همینجور بوده. میرن میارن میفروشن، از اینجا یه جنسی میبرن عراق، از عراق جنسی میارن اینجا. مرزنشینا اصولا کارشون همینه، چون کار دیگه هم بنده خدا ندارن. اینا رو یه وقتی هست که مأمور میره میگیره این جنسا رو، میاره ضبط میکنه، توقیف میکنه. داریم هی مصادیقش رو میگیم، دقت بکنید. یا مثلا شما موتور شما رو میگیرن وسط چهارراه، یا پلاک نداری، یا پلاکت خانا نیست، یا کلاه نداشتی، یا چیزی، میگن آقا 3 ماه باید موتورت بخوابه. موتور میام پارکینگ میخوابونن. موتور 200,000 تومان میارزه، میگن برو پول بیمه و فلان ایناشو بده. شما میبینی باید 250,000 تومان پول بدی موتور رو دراری، برات صرف نمیکنه، موتورت تو توقیف اونجا 3 ماه. اگه حالا چیزیشو باز نکنن نبرن تو همونجا که توقیف هست، اون مثلا کسایی که اونجا هستن اینا، عرض به حضورتون مثلا میگیم اون خود موتورم که زیر باد و بارون و آفتاب و اینا دیگه چیزیش نمونده که دیگه موتور اونجا. اجناسی از این قبیل، اینا چه حکمی داره؟ زمانی که این جنس یا این اجناسی که مصادیقش رو عرض کردیم میارن نیروی انتظامی، گمرکات تو روزنامه به مزایده میذاره، میگه آقا ما نزدیک به مثلا 10,000 تن یا مثلا 5,000 تن چایی داریم، میخوام همه رو یه جا بفروشیم. آهای چای فروشا بیاید بخرید. این تو جنس توقیفی بوده. موتور نیمدن ببرن، 10,000 تن موتور اینا همه مونده، الان نزدیک 1 سال مونده، ما میخوایم 2 سال مونده، میخوایم اینا رو بیاریم به مزایده بزنیم بفروشیم. جنسای دیگه، تلویزیون هم، یخچال هم، چیزینو میارن چند وقتی باری مزایده میذارن میفروشن. شما میگی که آقا خانم شما میبینه، آقای شما میبینه، برادر شما، خواهر شما میبینه، میگه آقا بریم این جنس ارزون هم هست، از بازار ارزون تره بالاخره دیگه، میگه بریم بخریم. بعد سوال برات پیش میاد که آقا این چه حکمی داره؟ خرید و فروش چه حکمی داره؟ اینجا فقها میفرمایند که اجناسی رو که صاحبانشون در گمرکات یا امثال این گمرکات که عرض کردیم، زمینی، دریایی، هوایی و غیره، اعراض کردن. اعراض یعنی چی؟ اینو باید یادداشت داشته باشیم. کلمه اعراض در فقه رو بفهمیم که اعراض کردن یعنی چی؟ اعراض کردن یعنی چشمشون دنبال این جنس نیست، کلن این جنس رو دورش خط قرمز کشیدن، گذاشتنش کنار، دیگه به این جنس فکر نمی کنند. چرا؟ علت هم داره، یکی دوتش رو من عرض کردم. مثلا میگه که آقا این موتور 200,000 تومان میارزیده، سر چهار را گرفتنش رفتن خوابوندن، بیمه شو من ندادم، مثلا این موتور جریمه هم داده، باید برم از اداره رانندگی ترخیص این جریمه شو بگیرم، بینم آقا برگه جریمه شو بگیرم، چقدر جریمه شو، بیمه شم بگیرم بدم فلان، یا اینا رو که حساب میکنم اینا او 250 تومان باید دادم، خود موتور 200 تومان میارزه، میگم میرم یه موتور نو میخرم. اعراض میکنه، بی خیال این موتور، ولش کن، ما از خیرش گذشتیم. یکی هم شما میگه آقا من موتورتو دیدم، بین موتورها اردودن 10,000 تا موتور اردودن بفروشن، موتور تو هم بودا؟ میگه نمیخوام، هر کی میخواد داره بخره مال خودش، من راضیم. میگه اعراض کرده از این موتور، اعراض کرده از فلان مقدار جنس. مثلا دولت چاییشو گرفته یه کامیون، میگه اگه چاییاتو بخوایم بهت بدیم باید مثلا 5 میلیون تومان جریمه بدی. این حساب کرده مینه پول چایی ها و فلان اینا، اصلا بخواد 5 میلیون جریمه بده میره دوره کامیون دیگه چایی برمی داره میاره، چون 5 میلیون جریمه بده چند بپوشه این چایی ها، ارزش براش نداره. میگه ولش کن، ما اخرش گذاشتم. اعراض اگر کرد یعنی گو آقا هر کی خرید من راضیم، غالبا راضیم، بره بخره. میگه که وقتی اعراض کرد و گفت من راضیم، شما میدونی که این راضیه و ارزشی براش نهره، میگه میتونی بری جنسشو با فتوای مجتهد یا رهبر جامعه اسلامی بری بخری جنسشو، مال خودت، پولشو بدی به دولت و اونم پولشو میذاره بیت المال و جنس مال شما میشه، در صورتی که اعراض کرده باشه. اعراض به این معنا، اگر که نه اعراض نکرده، مثلا میگه که من نمیتونم برم جریمه بدم این جنسو بگیرم، ولی هر کی هم بره بگیره من راضی نیستم، جنس من بوده، مثلا میگه دولت به زور گرفته من یه موردی رو بهونه کرده جنس منو خوابونده، یا میتونست این کارو نکنه، مثلا من میرفتم براش مدارکی میوردم فلان، این چی نکرد و من راضی نیستم، برام هر کاری میخوام بکنم بکنم، من که زورم نمیرسه که برام بفروشن، ولی قلبا راضی نیستم. یا حتی نمیگه من راضی نیستم، ولی شما میدونید تو چهرهش میخونی که این قلبا راضی نیست. یا فرد رو هم نمیشناسی ولی میدونی این جنسی که داره فروش میره مثلا به زور گرفته نیروهای وسط جاده ای، نیروهای انتظامی وسط جاده گرفتن، تو گمرکات گرفتن، به زور از این گرفتن، میدونی که طرف راضی نیست، خودت این رو میفهمی. اینجا میفهمن که نمیتونی بری چنین جنسی رو بخری و درش تصرف بکنی، چون صاحبش راضی نیست، خرید و فروش این جنس هم جایز نیست، اگرچه دولت بیاد به مزایده بذاره، تو حکومت اسلامی هم باشه مناقصه بذاره، مزایده بذاره، هر چی، حالا اسمش هر چی شما میذارید، مناقصه است، مزایده است، هر چی بذاره بفروش، اگرچه دولت اسلامی هم باشه این کارو بکنه، فقها میفهمن چون طرف راضی نیست نمیتونی شما این جنس رو بخری. این جنس رو بخری میشه جنس غصبی، مال دیگری هستش. مگر اینکه بری طرف رو پیدا بکنی، بگی آقا فلان جنس تو من دیدم، راضی هستی من اونو برم بخرم به یه قیمتی، یه پولی هم به تو بدم. اگه اون گفت من راضیم برو بخر، پولم به این بده، گفت من راضیم، راضی، مشکلش حل میشه. در غیر این صورت میفهمد چنین جنسایی تو گمرکات و جاهای دیگه که شمردیم، چند بار تکرار کردیم، خرید و فروشش رو فقها میفرمایند جایز نیست. پس اجناسی رو که صاحبانشون در گمرکات از اونها اعراض کردن، افراد دیگر میتونن خریداری بکنن با توجه به معنای اعراض. اما چون دستیابی به این که آنها واقعا اعراض کردن یا نه این کار مشکل هست، انسان باید احتیاط بکنه از خرید چنین اجناسی. شما به بنده بفرمایید چیکار کنه؟ اجتناب بکنه، دوری بکنه، تو مالش اینها رو نیاره، چنین اسباب اساسی تو زندگیش نیاره، مگر اینکه صاحب فلان جنس رو آدم بشناسه، او بگه من راضیم که شما اون جنس رو بخری، ما این کار انجام بدیم. این تا اینجای قضیه. یه مسئله باره برای اجناس تو گمرکات و فلان اینا. یه صلوات بپرسید، مسئله دوم عرض بکنیم. پس مالی رو هم که اجناسی رو هم که میان حراج میکنند همین حکم رو داره، فرقی نمیکنه. مثلا یه نفر رو گرفتن، مالی نداره، میخوان بدن به طلبکارا، مالش رو حراج میکنن مثلا، اونم همین صورته، فرقی نمیکنه. دومین مسئله امروزه برگ سبز هست. اجناسی که با برگ سبز وارد میشه توی حکومت ما بهش میگن برگ سبز، یعنی قاچاق نباشه، برگ سبز داشته باشه. میگه آقا یه نفر رو یه جنسی رو آورد به یکی فروخت، از خارج جنسی رو آورد، چای خارجی آورد، پارچه کره‌ای یا چینی آورد، پارچه چادری آورد، کفش آورد، هرچی از چین، کره، امارات، فلان جنسی رو آورد فروخت به یکیسی. طرف گفتش که آقا این یه وقتی نگیرن ما رو، یه وقتی مشکل بر ما درست بشه. گفت نه آقا این برگ سبزم داره، من برگ سبزش هم بهت میدم. رفت و یه برگ سبزی هم آورد داد به ما، گفت آقا اینم برگ سبزش مثلا داره، مشکل نداره. بعدن اومدن از طرف نیروهای امنیتی اومدن ما رو گرفتن، گفت آقا این جنس از کجا آوردی؟ از خارج. کو آقا برگ سبزش؟ ما برگ سبز داد بودیم. گفت آقا این برگ سبزش. گفت آقا این برگ سبز تقلبیه. خب ما اینو خریدیم پول دادیم. میگه با ما چه ربطی داره؟ جنس رو هم دارن میرن توقیف میکنن، میگه برگ سبز تقلبیه. اینجا حکمش چیه؟ اینجا اون کسی که این جنس رو با این برگ سبز تقلبی فروخته مدیون هست، ضامن هم هست، باید کلن پول این بنده خدا رو که گرفته کل پول رو و کل مبلغ رو بهش برگردونه، اگرچه سر خودمونم یکی دیگه مثلا کلا گذاشته باشه، اون باید بره سراغ اون یک کسی که سر او رو کلا گذاشته، باید تمام پول این شخص رو بهش برگردونه، ضامنش هم هست، مدیونش هم هست. حالا جنسی که برگ سبز نداره، طرف میاد میفروشه، میگه آقا این باید برگ سبز داشته باشه، برگ سبز نداره، من اینو میفروشم به شما. میگه برگ سبز نداره، میگه که قاچاق هست، چون اصطلاحاً اگر مثلا برگ سبز نداشته باشه بهش میگن آقا این جنس قاچاق. مثل همه جنسایی که از مرزا الان داره میان، اینا که کول میکنن میارن تو، که گفتیم 40 50 تومن میگیرن میارن تو مرزای هوایی مسافرا میارن. مثلا الان یه عده هستن بهشون میگن چتر باز، تو زمینی میگن کولی، با کول میارن، کول فروشا بهشون میگن. مثلا مرزای هوایی بهشون میگن چتر باز. چتر باز اصطلاحا هم به اونایی میگن که به مسافر میگه آقا چند تا مسافر داری؟ میگه 20 تا مسافر داریم. 20 تا مسافر میره ویزا میگیره فلان میکنه، راه میندازه میبردش مالزی. از اینجا مثلا سیگار مثلا میگیم توی این چمدونای اینا میکنه میبره مالزی، با این دلاری که الان 3000 تومان مثلا هست اونجا صرف میکنه، میره سیگار میفروشه. طرف همه سیگارا جمع میکنه میره میفروشه، با این دلار به اینا نفری پول میده یا پول ویزاشون میده. مثلا چی میکنه که اینا گشتی مثلا یه هفته مالزی رو میبینن میان مثلا چی میکنه. از اونورم یه جنسی که مثلا شکلات، کاکائو، قهوه، نمیدونم چی، حالا این مسائل خوب شما هم وارد میشین چون زیکی ما داریم میگیم که چی ببرین اونجا، چی بیارین از اونجا. حالا کم کم وقتی رفتین این کارا رو کردین، کمیسیون ما رو فقط فراموش نکنید. عرض به خدمتتون که قهوه میارن از اونجا، کاکائو میارن، شکلات‌های خارجی میارن مثلا فلان میکنن، اونم با خوینا که برگ سبز که نداره که، میذارن توی این چمدون مسافر از مالزی و اندونزی و نم امارات و اینا و همی دارن میارن تو. درست شد؟ اینا که چیز نداره، برگ سبز که نداره که، اینا بهش میگن اصطلاحا میگن جنس قاچاق. دقت بکنید اینجا، اینو قانونن بهش میگن جنس قاچاق، اما شرعن به این جنس قاچاق نمیگن. شرعن تعریف قاچاق این نیست. شرعن فقها جنس قاچاق رو تعریف میکنن، میگن جنس قاچاق شرعن جنسی است که خرید و فروشش معاملش یا حرام باشه یا باطل، یا حرام و باطل باشه، میشه جنس قاچاق به صورت این شرعی. اینه، اینو از نظر قانونی بهش میگن قاچاق. ولی اگه کسی این جنس آورد یا کسی آورد خرید، آقا برگ سبز نداره، گفت نه خرید، رفت قایم کرد یه جایی، رفت جنس ها رو یواش یواش فروخ، مثلا کتونی وارد کرد، چون جنسی که مشکل شرعی بفرمایید چی نداره، آورد برد فروخت، این میفرماین که این هم خرید و فروشش جایزه، پولش هم حلاله، اشکالی نداره. مثلا یه نفر رفت نم از مالزی، اندونزی، نمیدونم مثلا تایلند، تایوان، کره، چین، فلان، یه جنسی رو با چمدون ورداش آورد اینجا، برد فروخ، این مشکلی نداره، میگن که عیبی نداره، خرید و فروش جایزه. قاچاق به این نمیگن. زمانی که این رفت آلات قمار آورد، آلات موسیقی آورد، شراب خدای نکرده آورد، اینا رو آورد، خرید و فروش حرام، همون بحثی که قبلا کردیم. اینم راجع به قاچاق و چگونگی قاچاق. پس اجناسی که خرید و فروش اون شرعاً مانعی نداشته باشه، اگرچه از مرزهای هوایی یا زمینی یا دریایی وارد بشن، بنابر نظر بعضی از فقها اگرچه مدرک گمرکی نداشته باشه، قاچاق محسوب نشده و خرید و فروش آن چی هستش؟ جایز هستش. حالا اون بعضی که می‌فرمایند مثلا رهبر انقلاب اینها رو جایز نمیدونن، اینا میگن چون در مقام رهبریت هستن باید هم همینطور باشه، میفهمن که باید از مسیرهای قانونی این طی بشه، ولی خب چون مسئله شرعی شما میخوایم بیان کنیم و نظرات فقها رو بگیم، به این صورت ما خدمتتون عرض کردیم. این هم دو مطلب. اما مطلب سوم باز یک سلباتی ببسید تا مطلب سوم عرض کنم. مطلب سوم راجع به رشوه است، رشوه دادن و رشوه گرفتن. خود رشوه یک واژه عربی است، در کتب مختلف لغت من نگاه میکردم، مخصوصا در المنجد نگاه میکردم، اونجا دارد که رشا رشوان، یعنی به او رشوه داد. الرشوه و رشوه و رشوه، یعنی هم رشوه صحیحه، هم رشوه صحیحه، هم رشوه صحیحه، هم به فتح و کسر و ضم این واژه اومده، هر سه اومده، هر سه صحیح. جمعش هم رشی و رشی هست، یعنی رشوه ها. خب رشوه چیه؟ پس رشوه لغت عربیه، فارسی نیست. فارسی شما نگاه میکردم، در فارسی شما هم شاید ندونین، در فارسی رشوه ترجمهش به فارسی میشه تاره. تاره فارسی رشوه است. یه مطلبی رو خوب یادداشت کنید، حیف که ما متاسفانه خیلی از، یعنی خیلی که حالا چه بگیم، بعضی از مدرسینمون علاقه به این بحثانشون نمیدن و گیر میکنن توش و کسانی که به اینا رجوع میکنن اینها رو نمیدونن و تصور ما اینه که همیشه هر وقت ما بخوایم هست که یاد بگیریم، ولی اینجورا نیست. یه مستطیلی داشته باشید اگر تو برگه یادداشت میکنید، تا تو ذهن نورانیتون این مطلب رو داشته باشید که اصل رشوه یا رشوه یا رشوه، اصل رشوه یا رشوه فلان مال قاضی هست، اصلا غیر از قاضی در امور دیگه و افراد دیگه رشوه معنایی نداره اصلا. اصل رشوه مال قاضی. یعنی چی؟ یعنی در فقه شیعه تسنن هم همینطوره، فرقی نمی کنه. این مطلب هست که میگه که اون پولی که طرف به قاضی میدهد یا قاضی پولی را که از یک طرف یا دو طرف دعوی میگیرد، یا همون دعوا که دو طرف دعوا ما داریم میگیم، حالا طرف دو طرف دعوا شما بگید، از دو طرف دعوا اون پولی که قاضی میگیره، یا از یک کدوم از طرفین، من با شما دعوام شده رفتیم پیش قاضی، خب به قاضی میگیم که آقای قاضی یه همچین جریانی پیش آمده، اون طرف من که شما هستی میری یه روز یواشکی قاضی رو میبینی میگه آقا مثلا یه میلیون رو بگی قربونت به نفع ما رای بده، منم یه روز میرم پیش قاضی میگم آقا قربونت این یه میلیونم اما بگیر به نفع ما رای بده. پولی که قاضی از یه طرف دعوا یا از دو طرف دعوا میگیره که یا حالا از اینا نمیگیره، از یه شخص ثالثی میگیره که به نفع یکی از این دو رای بده، یعنی به نفع یکی از این دو حکم صادر بکنه، این پول بهش میگن رشوه. دقت بکنید، اینو بهش میگن رشوه. فرقم نمی کنه که قاضی این رشوه را به حق بگیره یا به ناحق. یعنی چی؟ یعنی این که یه وقت هستش که این پرونده شماست، مثلا میگیم یه ماه دیگه این آقا رو میخوان کلهشو ببرن بالای دار، یا میخوان حبس ابد براش بنویسن، یا فلان زندانی براش بنویسن، یا مثلا تازیانش بزنن، حدش بزنن، هرچی، یا دستشو قطع کنن. مثال خوب توجه کنین، چون این مورد سوم من گذاشتم، یعنی که فنی تر هست. اینجا شما حق با شما نیست، به واقع این یه نفر رو کشته، باید هم قصاص بشه، به واقع باید حد بخوره، به واقع باید تازیانه بخوره، به واقع باید حبس بچشه. شما میدی یه پول کلونی به قاضی میدی، از قاضی میخوای که حق را ناحق کند. اینو بهش میگیم چی؟ پولو میگیم رشوه. که درسته، این پولو میگیم رشوه، داریم به قاضی میدیم حق را ناحق کنه. یه وقت هم هستش که نه، شما یه پرونده‌ای داریم مثل همین که دستت گرفتی، محق هستی در این پرونده، گیرم این پرونده تو پرونده های قاضی گمه، به این پرونده شما اصلا نگاه نمی کنه، رسیدگی نمی کنه. شما میری به قاضی میگی که آقای قاضی این قربونت به این پرونده ما رسیدگی بکن، اینم یه پاکتی هم مثلا بهش میدی، یه پولی بهش میدی، یا بهش وعده میدی که فلان جاکه بیا یه پولی ما بهت میدیم، چون الحمدلله یه مقدار ما پیشرفتی که داشتیم تو این چند سال اخیر در ادارجات، آبدارچیای ادارجات میان صحبت میکنن که آقای رئیس گفت اینقدر بیار به من بده تا من کارو درست کنم. این آبدارچی کارساز هست بعضی وقتا، نه حالا همه آبدارچی ها خدا نکرده به من ساحت قدس این بزرگواران رو نمیخوایم توهین کنیم. میاد میگه که آقا یا منشی یا رئیس دفتر، بالاخره کسی میگه آقا اینقدر پول شما باید بدی به قاضی بدیم. شما محق هستی در این پرونده، صاحب حقی، نمیخوای حقی رو ناحق کنی، میخوای پرونده به جریان بیفته، میری پولی میدی به قاضی، اینم رشوه است. یعنی گفتیم هر نوع پولی که ما بدیم به قاضی، چه محق باشیم چه محق نباشیم، این رو از نظر فقهشیه بهش میگن چی؟ رشوه. این رشوه رو تمام فقها، تمام ائمه، احادیثی که داشتیم از اون بزرگواران، همه حرام میدونن. اصلا رشوه دادن به قاضی رو همه فقها حرام میدونن، همه بلا استثنا. حدیث صریح هم داری که اصلا حرام هستش. اونجایی که به حق نیستیم که همتون میفهمین، میدونین که حرامه. اونجایی که ما محقی میریم پول میدیم که پرونده به جریان بیفته به قاضی میدیم، چرا اونجام حرامه؟ اونجام به خاطر اینکه قاضی اگه آلوده به پول بشه، دیگه رأی ثواب و درست چی نمیتونه بده. آلوده که شد دیگه آلوده شد، سانتریفوجش که آلوده بشه دیگه کار قاضی تمامه، عادت میکنه به این کار، این حرامه. پس چه ما به حق باشیم چه به حق نباشیم، حالا داشته باشید دو سه تا لغت رو میخونیم راجع به رشوه. پس این رشوه اصلش مال قاضیه و حرامم هست، دقت بکنید. فرهنگ لغت معین، رشوه چیه؟ دادن مالی به کسی برای انجام دادن مقصود خود. خوب گوش کنید، اول بنویسید، میخواییم مرحله دوم رو نتیجه گیری کنید. آنچه که به کسی دهند تا کارسازی ناحق کند، اینم میگن رشوه. المنجد، مالی که برای از بین بردن حق دهند یا جهت حق نمودن باطلی دریافت نمایند، اینم میگن رشوه. باز میاییم هی وسیع ترش میکنیم، دقت بکنید. آنچرا که به کسی بدهند تا کاری را برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل نماید یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد، اینا میگن رشوه. اینا همه رشوه شد. در کل تقریبا کتب لغتی که ما داشتیم من نگاه کردم، معنای رشوه اینا بود. حالا برمیگردیم به اصل بحث، مرحله اول. اصل رشوه، معنای واقعی رشوه، شما به من پاسخ میدید، مال کیه؟ فقط فقط قاضیه. در جای دیگه اصلا از نظر فقهی و اصطلاح فقهی شیعه رشوه به کار نمیاد. این مرحله اول، رشوه مال قاضیه. به هر نوعی هم که رشوه به قاضی داده بشه، باز شما در جواب من خواهید گفت چه حق بدیم چه ناحق بدیم چیه؟ حرام هست. چه ما میدیم حرامه، اونم میگیره حرام. این مرحله اول. مرحله دوم، رشوه اومده یک معنای عامی هم امروز پیدا کرده، یه معنای اصطلاحی هم پیدا کرده. ما هر پولی که تو اداره جات به غیر از قاضیا میریم تو اداره ثبت، میخوایم سند بگیریم، سند رو نمیده اداره ثبت. اصولا اداره ثبتی ها، عرض به خدمتتون که اصلا بنیان و ساختار اداره ثبت های ما تقریبا اینطوره، تقریبا اینطوره ها، تا پولی نگیرن به شما سند نمیدن اصلا. حالا 100 تومان، 200 تومان، 300 تومان، 500 تومان فلان باید شما بدی تا اینا سندی صادر کنه. تو تهران که تقریبا اینطوره. شهرداری ها شما باید حتما یه کسی داشته باشی، پارتی، یه چیزی بدی، بالاخره چیزی بخری، فلان کنی، بری چیکار. جاهای دیگه، بعضی ادارجات دیگه، اینا هم همینطور، مثلا باید حتما این کارو کنی، اون کارو کنی، اون کارو کنی، یه چیزی بدی، فلان کنی تا اینا بیان و عرض بخدن. اداره گاز مثلا بخوای بیا گاز در خونتو ببینن بکشن، باید حتما یه خرجی بکنی. اداره آب همینطور، اداره برق همینطور. اینا چه حکمی داره پول دادنش؟ اینجا فقها عموما می‌فرمایند که شما اگر دیدی که در یک مخمصه و گرفتاری ایجاد شدی، کارت به حق نه کار ناحق، یعنی نری توی اداره‌ای پرونده شما رو گذاشتن تو نوبت رسیدگی بکنن، یک پرونده روی پرونده شماست، پرونده شما 5 تا یکی زیرتره یا 5 تا زیرتره، شما میری یه پولی میدی پرونده شما رو بیارن رو، این حرام. اصطلاحا هم به این رشته میگن، رشوه میگن، بین مردم عام جا افتاده که این رشوه میگن، این پول حرومه که شما میدی، درست؟ که داری حق رو ناحق میکنی، یعنی نوبتی رو داری، حق یه نفر از نظر نوبتی داری چیکار میکنی؟ ضایع میکنی. اما یه وقت هستش که شما میری میگی که آقا اداره داره می کارت رو نمیندازه، اداره آب، برق، گاز، ثبت احوال شهرداری فلان اینا، همه پرونده ها رو میزشه، میگه هر کی یه پولی به من بده من پرونده اون اول چی میکنم، با هیچ پرونده دست به ترکیبش نمیزنن تا که یکی بیاد یه پولی بهش بده. شما میگه آقا این پول ما، میگه این پرونده شما، اول مورد رسیدگی میکنم. اینجا عموم فقها تقریبا میفرمایند که اگر شما گیر کردی در یک مخمصه ای، گرفتار شدی، مستحق شدی، فقط الا و بلا باید یه پولی بدی تا کارتو درست کنن، شما اگر رفتی این پول رو دادی که اصطلاحاً نه معنای واقعیش بهش رشوه بگن که نمیگن بهش رشوه، این پولا اگه دادی اشکال نداره، جایز، مشکل نیست. اونی که میگیره حرامه، یعنی رشوه گیرنده حرامه. پس این در اذهان جا نیفته که ما میایم یه وقتی میگیم آقا رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو کار حرام هستن، نه، داریم موقعیتشو باز میکنیم. فقط اینجا یک مرجع تقلید هست که ایراد میدونه، فقط مقام معظم رهبری مدظ الله العالی است، ایشون میفهمن کلا حرامه، تمام موارد رشوه رو ایشون حرام میدونه. هر اداره ای هر جا که شما رشوه بدهی، یعنی پولی بدی کارتو درست کنن، به حق باشه، ناحق باشه، فلان باشه، هر جورش که باشه ایشون حرام میدونه، ولی فقهای دیگه غیر از ایشون این نظر رو ندارن. میفهمن که عرض به خدمتتون که شما اگر اومدید به این حالت اضطرار دچار شدی مشکل نداره. وجه سوم، شما آمدی خودت، طرفی چی نگفت که من اینقدر میگیرم کارت را میزم، شما خودت اومدی به طرف ابتداءن پیشنهاد رشوه دادی، ابتداءن، اصلا طرف نگفت ما رشوه میگیریم و نمیگیریم، شاید داشته کارت درست میکرده، خودت اومدی ابتداءن داری پیشنهاد رشوه میدی، یعنی پول میدی به طرف تو ادارجات، اینم همه فقها میگن حرامه، خودت اومدی ابتدا این کار کردی. این شد وجه چندم؟ سوم. وجه چهارم، وجه چهارم اینه که به طرف گفتی که آقا قربونت این کار ما رو درست کن، منم برای جبران میکنم، انشاءالله منم عرض به خدمت یه جوری میکنم و خجالت در بیام فلان اینا، چیزی بهش پولی نهیدی فلان، نگفتی من چقدر بدونم، چقدر میگیرم، فلان کنم، بهمان کنم، آخر سر مثلا گفتی که آقا خیلی برای من زحمت کشیدی، من دوست دارم این مبلغ یا این کادو هرچی هست و هدیه بدم خدمت شما، هبه بدم بهت، به خاطر اون زحماتی که تو این مدت واقعا تو برای من کشیدی. هم دهنده هم گیرنده کار حلالی انجام میدن، هیچ مشکلی نداره، چه اونی که داره میگیره چه اینی که داره میده. این وجه چهارم، در صورتی که من در پایان چیزی نیام با این قراری بذارم، مداری بذارم، خودمونم نگوید که من چیزی میگیرم تا کارتو درست کنم، من بیام بدم او هم بگیره، اونانی که هبه و ببخشم به خاطر واقعا زحماتی که بر من کشیده تو فلانه داره، اما طلبکار نباشه، طلبی نداشته باشه، نگه اگه ندادم من ناراحت بشه و اینا، اینو میفهمن اشکالی نداره، فقها میفهمن اشکالی نداره. این هبه کردن، در مورد هبه کردن مقام معظم رهبری رو حتما رجوع بکنید که به همچین وجه چهارمی که من عرض کردم رجوع بکنه که نظرشون رو خودتون بپرسید، که اونایی که مقلده ایشون هستن نظرشون حتما داشته باشن. این سه تا مسئله‌ای که احساس کردیم امشب خیلی مهم هست خدمتتون عرض کردیم و به کار همه خانم‌ها و آقایون می آمد که من برای شما گفتم این مطلب رو.